بسم الله الرحمن الرحیم. حسابداری شرکت ها، جلسه چهارم. خب امروز فصل سوم رو میخواییم شروع کنیم. فصل سوم، تغییر در ساختار مالکیت شرکت تضامنی. در طی دورانی که شرکت تضامنی فعالیتش رو داره انجام میده، ممکنه در ساختار مالکیت اون شرکت یه سری تغییرات ایجاد بشه. در این گونه موارد شرکت تضامنی اولیه منحل و شرکت تضامنی جدیدی به وجود میاد. به طور کلی تغییر در ساختار مالکیت شرکت تضامنی به دو دسته قابل تقسیم است: یک، ورود شریک جدید به شرکت تضامنی، و یکی هم خروج شریک جدید از شرکت تضامنی. پس ورود و خروج شریک جدید، شریک از شرکت تضامنی، باعث میشه که ساختار مالکیت شرکت تضامنی تغییر پیدا بکنه. که ابتدا ما ورود شریک جدید به شرکت تضامنی رو توضیح میدیم. خب هرچند که ورود شریک جدید به شرکت تضامنی نشانه خاتمه فعالیت شرکت تضامنی و ایجاد یک شرکت تضامنی جدید تلقی میشه، اما از نظر حسابداری و گزارشگری مالی فرض بشه که شرکت داره به فعالیت خودش ادامه میده و فقط تغییراتی در ساختار حقوق صاحبان سرمایه ایجاد میشه. بنابراین ورود شریک جدید به شرکت تضامنی نیاز است که موافقت کلی شرکا هم باش همراه باشه. خب پس ما فرض کردیم که فقط تغییر با ورود شریک جدید، فقط تغییر در ساختار حقوق صاحبان سرمایه ایجاد شده و شرکت هم داره به فعالیت خودش ادامه میده، فقط تغییراتی در ساختار حقوق صاحبان سرمایه ایجاد میشه. ولی در اصل به این شکل نیست. وقتی یک شریک جدید ایجاد میاد، باعث میشه که شرکت تضامنی منحل بشه. خب ورود شریک جدید به شرکت تضامنی به یکی از دو روش زیر صورت میگیره: یک، خرید تمام یا قسمتی از سهم و شرکه یک یا چند شریک قدیمی. دو، سرمایه گذاری مستقیم در شرکت تضامنی. خب مورد اول، از زمانی که شریک جدید وارد میشه و از طریق چی؟ از طریق خرید تمام یا قسمتی از سهم و شرکه شریک یا شرکای قدیمی. خب زمانی که شریک جدید تمام یا قسمتی از سهم و شرکه شرکای قدیمی رو خریداری میکنه، هیچ گونه تغییری در دارایی و بدهی های شرکت ایجاد نمیشود، فقط سرمایه شرکت تغییر میکنه. خب چون فروش سهم و شرکه شریک قدیم و خرید آن توسط شریک جدید یک معامله شخصی است و خارج از عملیات شرکته و مبلغ مورد توافق بین طرفین هیچ ارتباطی به عملیات شرکت نداره، در این حالت است که میگیم دارایی و بدهی تغییر نمیشه. فقط حساب سرمایه شریکی که اقدام به فروش سهم و شرکه خود نموده معادل سهم و شرکه فروخته شده بدهکار و حساب سرمایه شریک جدید بستانکار میشه. خب اسلاید بعدی، اسلاید شماره 3. خب اسلاید شماره 3 یه مثالی بابت این حالت اول، ورود شریک جدید از طریق خرید تمام یا قسمتی از سهم و شرکه شرکای قدیمی، یه مثال براشون. خب گفته فرشاد و فرهاد و فرزاد شرکای یک شرکت تضامنی به نسبت 1/5، 1/5 و 3/5 در سود و زیان سهیم هستند. سرمایه هر یک از اونا به ترتیب 1,000,000، 2,000,000 و 3,000,000. در تاریخ 21 اردیبهشت فرشاد با موافقت سایر شرکا نصف سهم شرکه خود را به مبلغ 700 هزار ریال به فرشید فروخت. خب گفتیم اون سرمایه اون شریکی که سهم شرکش رو میفروشه معادل اون مبلغی که سهم شرکی شریک سرمایهش رو میفروشه. خب گفتیم برای حل مثال اون شریکی که سهم شرکش رو میفروشه معادل سهم شرکه فروخته شده بدهکار میشه. خب گفته نصف سهم شرکش رو فروخته، سهم شرکه فرشاد چند بوده؟ 1,000,000 ریال. نصف سهم شرکت یعنی 1/2 1,000,000 ریال 500,000 ریالش رو فروخته. پس معادل 500,000 ریال سرمایه فرشاد میشه بدهکار، سرمایه فرشید 500,000 بستانکار. ببینید این ثبتی که الان زدیم هیچ تأثیری بر دارایی ها و بدهی های شرکت نداره. پس ما کار نداریم که مبلغ فروش چقدر بوده. گفتیم معادل سهم و شرکه شریک قدیم، چون گفته نصف سهم و شرکش، ما مبلغ نصف سهم و شرکش رو ثبت میزنیم. حالت دوم، ورود شریک جدید از طریق سرمایه گذاری مستقیم در شرکت تضامنی. بعض وقتا شرکت ممکنه به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشه، ممکن است با توافق شرکا شریک جدیدی رو از طریق آوردن وجه نقد یا سایر اقلام دارایی به عنوان سرمایه در شرکت بپذیره. در این حالت ورود شریک جدید از این طریق باعث افزایش دارایی ها و سرمایه شرکت تضامنی میشه و به دو حالت زیر انجام میشه: یکی بدون تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها، دو با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها. خب حالت اول اسلاید شماره 4، ورود شریک جدید بدون تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها. در چه حالتی، در چه زمانی ما این تجدید ارزیابی نمی کنیم دیگه دارایی و بدهی ها؟ در مواردی که شریک جدید از طریق سرمایه گذاری مستقیم وارد شرکت تضامنی میشه و مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها مورد توافق شرکای قدیم و جدید میباشند. در این حالت است که دیگه دارایی ها و بدهی ها مورد تجدید ارزیابی قرار نمی گیرند. پس زمانی که مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها مورد توافق شرکای قدیمی و جدید قرار بگیره، دیگه دارایی و بدهی رو تجدید ارزیابی نمی کنی. در این گونه موارد برای اینکه ثبت کنیم رویداد مالی مربوط به ورود شریک جدید، 4 روش وجود داره: 1. اختصاص پاداش به شرکای قدیم، 2. اختصاص سرقفلی به شرکای قدیم، 3. اختصاص پاداش به شریک جدید، و 4. عدم اختصاص پاداش به طرفه. خب برای هر یک از این موارد یه مثال و توضیح کامل وجود داره. خب مورد 1، اختصاص پاداش به شرکای قدیم. ببینیم چه زمانی پاداش به شریک قدیمی یا شرکای قدیمی تعلق میگیره. در مواردی که شرکت تضامنی وضعیت مالی مطلوب و روند سوداوری مناسبی رو داشته باشه، مبلغی که شرکای قدیم برای ورود شریک جدید مطالبه میکنن حتماً بیشتر از اون مبلغی خواهد بود که به بستانکار حساب سرمایه منظور میشه. این مبلغ اضافی در واقع همون پاداش شرکای قدیم محسوب میشه و به نسبت تقسیم سود و زیان به بستانکار حساب سرمایه شرکای قدیم منظور میشه. پس زمانی که شرکت وضعیت مالی مطلوب و روند سوداوری مناسبی داشته باشه، این مهمه. در این حالت است که اون مبلغ شرکای قدیمی، مبلغی که از شرکت جدید دریافت میکنن، بیشتر از اون مبلغیه که به اصلاح سرمایهش منظور میشه. این مابعد فایده این دوتا میشه پاداش. الان نحوه محاسبه سهم و شرکت شرکت جدید و مبلغ پاداش رو توضیح میدیم. خب در این حالت وقتی میخواییم سهم و شرکت شریک جدید رو به دست بیاریم، سهم و شرکت شریک جدید برابر است با مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید، یعنی مجموع سرمایه شرکای قدیمی و شریک جدید با هم ضرب در نسبت مشارکت شریک جدید میکنیم. پس اگر مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید رو ضرب در نسبت مشارکت شریک جدید بکنیم، سهم و شرکه شریک جدید دست میاد. مبلغ پاداش برابر است با مبلغ پرداختی توسط شریک جدید منهای سهم و شرکه شریک جدید. گفتید چیزی که پرداخت میکنه شریک جدید بیشتر از اون مبلغیه که به حساب سرمایهش میره، چون شرکت وضع مالیش مطلوبه. در این حالت با پاداش بدن به شرکای قدیم زمانی که شریک جدید وارد شرکت میشه. پس مبلغ پاداش میشه مابعد تفاوت مبلغ پرداختی توسط شریک جدید و سهم و شرکه شریک جدید که بالا تو فرمول بالا به دست آورده. خب اسلاید شماره 5 یه مثال کامل در این حالت برای این مورد، یعنی اختصاص پاداش به شرکای قدیم، یه مثال کامل آوردیم. خب مثالمون به این شکله که احمد و محمود شرکای یک شرکت تضامنی به نسبت 2/5/3 در سود و زیان شرکت سهیم هستند. سرمایه هر یک از اونام 1,600,000 و 2,000,000 ریاله. در 31 خرداد شرکا توافق کردن که محمد با پرداخت 1,800,000 ریال به عنوان شریک جدید وارد شرکت شده و در 1/4 سرمایه و سود و زیان سهیم گردد. خب الان ما میخواییم ثبت زمان ورود محمد رو بزنیم. ما باید اول جور کنیم سهم و شرکه شریک جدید رو به دست بیاریم. گفتیم سهم و شرکه شریک جدید میشه مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید، یعنی سرمایه شرکای قدیمی و شریک جدید رو با هم جمع میکنه، این میشه مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید. پس سرمایه شرکای قدیمی 1,600,000 و 2,000,000 رو به اضافه سرمایه شریک جدید هم که 1,800 بوده میکنیم، میشه مجموع سرمایه شرکا پس از ورود محمد. سهم و شرکه محمد بوده، سهم و شرکه محمد رو بخواییم به دست بیاییم، این مجموع سرمایه شرکا یعنی 5,400,000 رو ضرب در نسبت مشارکت محمد میکنیم که 1/4 بوده. پس 1/4 5,400,000 میشه 1,350,000، همون سهم و شرکه محمد. خب برای اینکه پاداش شرکای قدیمی رو به دست بیاریم، مبلغ پرداختی توسط شریک جدیدمون رو منهای سهم و شرکه شریک جدید میکنیم. محمد با ورودش به شرکت چقدر پرداخت کرده؟ 1,800,000. منهای سهم و شرکه محمد هم به دست آوردیم، 1,350,000، میشه 450,000 پاداش شرکای قدیم، که این پاداش باید به نسبت سود و زیان بین شرکا که دو تا شریک قدیمی داریم تقسیم بشه. خب پس ثبتی که میزنیم میشه وجه نقدمون همون مبلغی که محمد به شرکت وارد کرده 1,800,000، که از این 1,800,000 1,350,000 تا سهم و شرکه محمده، پس میره به حساب سرمایه محمد. سرمایه احمد و محمود میشه پاداش شرکای قدیمی همون 450,000 به نسبت سود و زیانشون، 2/5 سهم احمد بوده، 35 سهم محمود بوده. پس ببینید در حالت اول که گفتیم اختصاص پاداش به شرکای قدیمی، گفتیم مبلغی که به حساب شریک جدید، به حساب سرمایه شریک جدید میره، کمتر از اون مبلغیه که پرداخت کرده. 1,800,000 پرداخت کرده شریک جدید وقتی اومده تو شرکت، ولی حساب سرمایه چند شد؟ 1,350,000. چون گفتیم شرکت روند سوداوری داره، پس مبلغش ما با تفاوتش به عنوان پاداش میاد به حساب شرکای خیلی. خب اسلاید شماره 6، نسبت‌های جدید تقسیم سود و زیان. بعد از اینکه شریک جدید وارد شرکت شد، نسبت سود و زیان تغییر میکنه. نسبت سود و زیان شرکا رو باید از اول به دست بیاریم. پس بعد از ورود شریک جدید، نسبت شرکا گفتیم تغییر میکنه، نسبت سود و زیانشون. برای محاسبه کنیم نسبت سود و زیان شرکای قدیمی، میان چیکار میکنیم؟ نسبت مشارکت شریک جدید رو از عدد 1 کسر میکنیم، حاصل رو در نسبت های مشارکت اولی آنها، یعنی قبل از نسبت مشارکتشون قبل از ورود شریک جدید ضرب میکنیم تا نسبت جدید بده. برای اینجا یه مثال، همون مثال بالا رو میخوایم الان با ورود محمد نسبت های جدید سود و زیان شرکای قبلی شرکا رو به دست بیاریم. ببینید همون اطلاعات مثال 2-3، مجموع نسبت سرمایه شرکای قدیم پس از ورود محمد، گفتیم میایم عدد 1 رو منهای نسبت مشارکت شریک جدید، یعنی محمد 1/4 بوده، میکنیم میشه مجموع نسبت شرکای قدیم پس از ورود ما، یعنی 3/4. این 3/4 رو باید به نسبت‌های قبلیشون در نسبت‌های قبلی سود و زیان ضرب کنیم تا نسبت جدید سود و زیان پس بیاد. خب از این 3/4، 2/5 سهم احمد، یعنی 30%، 3/5 سهم محمود، یعنی 45%. نسبت سوزیان محمد هم که بوده همون 1/4 25%. خب پس این میشه نسبت سوزیان. اول عدد 1 رو از نسبت سوزیان شریک قدیم این جدید کسر میکنیم، عدد به دست ما رو که ضرب در نسبت های قبلی سوزیان شرکای قدیمی میکنیم تا نسبت جدید سوزیان شرکای قدیم پس از ورود شریک جدید به دست بیاد. اسلاید شماره 7. خب ورود شریک جدید بدون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گفتیم به 4 روش صورت میگیره تا اینکه ثبت کنیم رویداد مالی. حالت اول اختصاص پاداش به شرکای قدیم بود. حالت دومش رو الان می‌خوایم توضیح بدیم، اختصاص سرقفلی به شرکای قدیم. ببینید زمانی بعضی وقتا ممکنه که یک شرکت تضامنی به خاطر عواملی مثل موقعیت محلی مناسب یا برتر بودن کیفیت محصولات، حسن شهرت، تخصص مدیران، سودی رو بیشتر از سود متعارف شرکت‌های مشابه کسب بکنه. اینا چیه؟ موقعیت محلی مناسب، برتری کیفیت محصول، حسن شهرت، تخصص مدیرها، اینا رو بهش میگن سرقفلی. این عواملی که باعث میشه شریک جدید وقتی وارد شرکت میشه، یعنی سرقفلی، این عوامل بهش میگن سرقفلی. در این صورت شریک جدید به اینکه وارد شرکت بشه باید مبلغی رو بیشتر از سهم و شرکه خودش پرداخت بکنه. خب چون سرقفلی تدریج ایجاد میشه، لذا با توجه به اصل تحقق درآمد و اصل بهای تمام شده، این سرقفلی شناسایی به در دفاتر ثبت نمیشه. اما زمان ورود شریک جدید میتونه با موافقت شرکا سرقفلی ارزیابی و در حساب ثبت بشه. خب در این حالت در این روش اختصاص سرقفلی به شرکای قدیم برخلاف گفته روش قبلی اختصاص پاداش بود، مبلغی که به حساب سرمایه شریک جدید منظور می شود معادل مبلغی است که وی وارد شرکت می کند، ولی برای شرکت سرقفلی در نظر گرفته می شه. خب برای اینکه محاسبه کنیم نحوه محاسبه سرقفلی به صورت زیر، ارزش متعارف شرکت تضامنی رو اول به دست میاریم. ارزش متعارف شرکت تضامنی میشه مبلغ پرداختی توسط شریک جدید تقسیم بر نسبت مشارکت شریک جدید. خب ارزش سرقفلیمون میشه ارزش متعارفی که به دست آوردیم منهای مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید، یعنی مجموع سرمایه شرکا قدیمی و شریک جدید. خب این سرقفلی که به دست میاریم متعلق به شرکای قدیمیه، برای ثبتش هم حساب سرقفلی در دفاتر ایجاد میشه، بدهکار میشه، بستانکارش حساب سرمایه شرکای قدیم به نسبت سود و زیانی که تو شرکت نامه مقرر شده انجام میشه. خب اسلاید شماره 8 این مثال برای حالت اختصاص سرقفلی به شرکای قدیم. با توجه به اطلاعات مثال قبل، با فرض اینکه محمد با پرداخت 1,800,000 ریال به عنوان شریک جدید وارد شرکت شده و در 1/4 سود و زیان سهیم گردد و شرکا توافق نمایند که حساب سرقفلی در دفاتر افتتاح شود. خب مطلوب است محاسبه سرقفلی. گفتیم برای محاسبه سرقفلی باید ارزش متعارف شرکت تضامنی رو به دست بیاریم. ارزش متعارف شرکت تضامنی میشد مبلغ پرداختی توسط شریک جدید، یعنی 1,800,000 تقسیم بر نسبت مشارکت شریک جدید که همون 1/4. 7,200,000 میشه ارزش متعارف شرکت تضامنی. برای به دست آوردن مبلغ سرقفلی ارزش متعارف یعنی 7,200,000 رو منهای مجموع سرمایه شرکا پس از ورود شریک جدید میگونیم. خب شرکای قدیمی مجموع سرمایهشون 1,602,000,000 بوده، 1,800,000 هم برای شریک جدید بوده، کلا میشد 5,400,000. پس ارزش سرقفلی میشه 1,800,000. خب ثبتی که میزنیم یک ثبت بابت اون مبلغی که محمد ورده به شرکت، پس برج نخ به شرکت اضافه میشه، میشه بدهکار سرمایه محمد 1,800,000. سرقفلی میشه 1,800,000 دست آوردیم. گفتیم سرقفلی رو به نسبت سود و زیانی که مقرر در شرکت نامه بین شرکای قدیمی تقسیم میشه. خب سرمایه احمد و محمود میشه بستانکار، به چه نسبتی؟ به نسبت 2/5 و 3/5 در سود و زیان سهیم بودن. احمد 2/5 میزان سرقفلی یعنی 1,800,000، محمود هم 3/5. پس به همین میزان بستانکار میشن. خب سلاید شماره 9 عدم ثبت سرقفلی در دفاتر. خب گفتیم که سرقفلی که کلن با توجه به اصل تحقق و اصل باید تمام شده چون به تعدید ایجاد میشه تو دفاتر ثبت نمیشه، اما زمان ورود شریک جدید میتونه با موافقت شرکا ارزیابی بشه و در حسابا ثبت بشه. خب مثال قبلی بود که شرکا میخواستن سرقفلی رو ثبت کنن، الان عدم ثبت سرقفلی در دفاتر رو داریم. در صورتی که شریک جدید سهم سرقفلیش رو بیاد پرداخت بکنه، حساب سرقفلی دیگه در دفاتر ایجاد نمیشه. در این حالت مبلغ پرداختی توسط شریک جدید بابت سرقفلی به بدهکار حساب ورنه و به بستانکار حساب سرمایه شرکای قدیم به نسبت سود و زیان منظور میشه. پس زمانی که شریک جدید بیاد سهم سرخفریش رو پرداخت کنه، دیگه حساب سرخفری تو دفاتر ایجاد نمیشه. یعنی ما تو مثال قبلی یه بار مثال سرخفری رو می‌نوشتیم بده کار و سرمایه جور کابستان کار، حالا اینجا چون شریک جدید اومده وجه نقد مربوط به پول مربوط به سرخفریش رو پرداخت کرده، وجه نقد میشه بده کار سرمایه جور کابستان کار. خب با توجه به اطلاعات مثال قبلی، به چنانچه محمد حاضر به پرداخت سهم خود از سرقفلی شود و این مبلغ را به شرکت پرداخت نماید، مطلوب از انجام سرطلال. ببینید محمد 1,800,000 کل سرقفلی مون بود، مبلغ سرقفلی که به درست بودیم. سهم محمد از این سرقفلی چقدر بود؟ گفتیم به نسبت سوزی ها هر کنون سهم میبرن از این سرقفلی. محمد نسبت سوزیانش 1/4 بود، پس 1/4 مبلغ سرخفلی تمام 1,800 میشه 450,000 سهم محمد از سرخفلی. خب الان گفتیم وقتی که شریک جدید سرخفلی رو پرداخت کنه، مبلغ سرخفلی رو حساب وجه نقد میشه بدهکار، سرمایه شرکا میشه استانکار به نسبت سوزیان. پس وجه نقدمون 450,000، سرمایه شرکا یعنی 2/5 450,000 سهم احمد بوده و 3/5 سهم محمود میشه. پس میشه وجه نقد 450,000 بده کار، سرمایه احمد 180 و سرمایه محمود 270,000 بستان کار. خب حالت سوم، اختصاص پاداش به شرکای شریک جدید. پس اول اختصاص پاداش به شرکای قدیمی بود، دومی اختصاص سرخفلی به شرکای قدیم، مورد سوم یعنی سومین روش ورود شریک جدید بدون تجزیه ارزیابی خواهیم توضیح بدیم، از اختصاص پاداش به شریک جدید. اسلاید شماره 10، اختصاص پاداش به شریک جدید. بعض وقتا شریک جدید ممکنه شریک جدید اعتبار، شهرت، مهارت یا تخصص ویژه‌ای داشته باشه. در این حالت شرکای قدیم به منظور استفاده از توانایی‌های شریک جدید در جهت افزایش کارایی عملیات و سوده شرکت، ممکن است که موافقت کنند شریک جدید برای ورود به شرکت مبلغ کمتری رو نسبت به سهم و شرکه خود پرداخت کنن. پس این مبلغ کمتر نسبت به سهم و شرکه یک پاداش برای شرکه جدید. مثلا ممکنه شرکای یک شرکت تولید کننده لوازم ورزشی برای اینکه رونق بدن تجارتشون رو جذب کنن مشتریان بیشتر، پس برای رونق تجارت و جذب مشتری بیشتری از یک فوتبالیست معروف بخوان که با پرداخت مبلغ کمتری نسبت به سهم و شرکه خود به عنوان شریک جدید وارد شرکتشون بشه، که این کار به منزله چی است؟ اختصاص پاداش یا یک نوع امتیاز برای شریک جدیده. ما با تفاوته، یعنی مبلغی که کمتر پرداخت گیره و اون پاداشی که بهش تعلق میگیره به نسبت سود و زیان به بدهکار حساب سرمایه شرکای قدیم منظور میشه، چون از حساب سرمایه شرکای قدیم دیگه با کم شه، چرا او کمتر از میزان سرمایه شرکش برای شریک جدید پول پرداخت میکنه، از حساب سرمایه شرکای قدیم یعنی برداشته میشه به عنوان پاداش شریک جدید تعلق میگیره. خب همین اسلاید شماره 10 یه مثال در رابطه با همین آوردیم. با توجه به همون اطلاعات مثال قبل، با فرض اینکه محمد با پرداخت 1,000,000 ریال به عنوان شریک جدید وارد شرکت شده و در 1/4 سرمایه و سود و زیان سهیم گردد، خب مطلوب از انجام ثبت لازم. خب ببینید اول ما یه مجموع سرمایه شرکا رو پس از ورود محمد به دست میدیم. 1,600,000، 2,000,000 شرکای قدیمی بودن، 1,000,000 هم شریک جدیدمون. پس مجموع سرمایه شرکا پس از ورود محمد میشه 4,600,000. از این 4,600,000 1/4 سهم محمده. پس سهم و شرکه محمد میشه 4,600,000 در 1/4، یعنی 1,150,000 میشه مبلغ سهم و شرکه شریک جدید. گفتیم زمانی که پاداش میخواد شرکه جدید تعلق میگیره، شرکا ازش میخوان کمتر از میزان سهم و شرکهش پول پرداخت کنه. پس 1,150,000 سهم و شرکه محمد شده، ولی او چقدر پرداخت کرده در زمان ورودش؟ 1,000,000. ما با تفاوت این دوتا میشه پاداش شریک جدید، یعنی 150,000 پاداش شریک جدید میشه. خب اسلاید شماره 11 ثبت مثال زده شده. پاداش گفتیم به نسبت سرمایه شرکای قدیمی به نسبت سود و زیانشون بینشون تقسیم میشه. خب پس میشه حساب وجنه. ببینید شریک جدید 1,000,000 پول آورده تو شرکت، 150,000 هم پاداش رفته به حسابش، این 150 تا میره به حساب سرمایه‌اش. پس 1,000,000 وجنه آورده، وجنه میشه 1,000,000. سرمایه احمد و محمود به ترتیب میشه 2/5 و 3/5 150,000 و بدهکار. پس وجنه 1,000,000، سرمایه احمد 60,000، سرمایه محمود 90,000، بدهکار سرمایه محمد همون 1,150,000 بستانکار. اسلاید شماره 11 آخرین روش ورود شریک جدید بدون تحریف ارزیابی دارایی ها و بدهی ها، عدم اختصاص. مورد 4 عدم اختصاص پاداش به طرفه. بودیم پاداش یا به شرکای قدیمی تعلق میگرفت یا به شرکای جدید. زمانی که یک شرکت به علت وضعیت مالی مطلوب و سوداوری شرکت سودآور بودنش یک شریکی وارد شرکت میشه، باید پاداش به شرکای قدیمی تعلق میگرفت. و برعکسش اگر شریک جدید تخصصی داشت یا معروف بود، باید چیکار میکرد؟ از شرکای قدیم پاداش دریافت میکرد. در عمل یعنی، ولی بعض وقتا ممکنه که این دوتا حالت چطور باشن؟ با هم دیگه حالت برابری داشته باشن. در این حالتی که پاداش به طرف اختصاص پیدا نمیکنه. در عمل ورود یک شریک به شرکت تضامنی و سرمایه گذاری در آن، یا به علت وضعیت مالی مطلوب و سوداوری شرکت تضامنی است، و یا به علت نیاز شرکت به تخصص یا سرمایه شریک جدید است. در این دو حالت طبیعتاً مبلغ دارایی که شریک جدید برای ورود به شرکت تضامنی پرداخت می کند با مبلغی که به بستانکار حساب سرمایه وی منظور می شود برابر نخواهد بود. اما گاهی اوقات به اینجا گفتیم که اگر به خاطر وضعیت مالی مطلوب شرکت باشه، پاداش به شرکای قدیمی تعلق میگیره. به خاطر تخصص شریک جدید باشه، پاداش به شرکای جدید تعلق. حالا استثنایی که وجود داره اینه که بعضی وقات گفته امتیازات شریک جدید و امتیازاتی که یک شریک جدید داره و مطلوب بودن شرکت تضامنی جبران کننده یکدیگرن. یعنی یک سری امتیاز ممکن شرکت جدید داشته، شرکت هم وضعیتش مطلوب باشه، با هم دیگه تساوی بشن، جبران میکنن یک دیگر. در این شرایط شریک جدید معادل آورده خود مالک سرمایه شرکت هست. در این حالت برای ثبت رویداد مالی مربوط به ورود شریک جدید حساب دارایی های آورده شده توسط شریک جدید معادل ارزش آنها که مورد توافق کلی شرکا می باشد بدهکار میشه و حساب سرمایه شریک جدید بستانکار میشه. یعنی اینجا دیگه پاداشی به طرفین تعلق نمیگیره. خب اسلاید شماره 12 مثال مربوط به این روش، روش چهارم، عدم اختصاص پاداش به طرفین. مثال 7-3، با توجه به همون اطلاعات مثال قبلی، با فرض اینکه محمد با پرداخت مبلغ 1,200,000 ریال به عنوان شریک جدید وارد شرکت شود و در 1/4 سرمایه و سود و زیان سهیم شود، خب ثبت لازم رو باید انجام بدید. خب مجموعه سرمایه شرکا پس از ورود محمد 1,600,000 و 2,000,000 برای شرکای قدیمی بود، 1,200,000 برای محمد بود، با هم میشه 4,800,000. چون محمد در 1/4 سود و زیان سهیمه، پس سهم و شرکه محمد میشه 1/4 مجموع سرمایه شرکا، 4,800. 1,200,000 میشه سهم و شرکه محمد. محمد 1,200,000 پرداخت کرده وقتی وارد شرکت میشده، سهم و شرکش هم شده 1,200,000. پس چون با هم دیگه برابره، پاداشی به شرکا یا به محمد تعلق نمیگیره، میشه صفر. مبلغ پرداختی، پس زمانی که مبلغ پرداختی شریک جدید با سهم شرکش برابر باشه، پاداش صفر میشه. در این صورت وجه نقد معادل همون ارزش سهم شرکه، معادل ارزشی که مورد توافق کلی شرکا هست و همون چیزی که آورده 1,200,000 بدهکار میشه. سرمایه محمد هم 1,200,000 بستانکار میشه. خب اینا هم پس مربوط به ورود شریک جدید گفتیم دو حالت داره: ورود شریک جدید بدون تایید ارزیابی دارایی و بدهی ها، که برای اینکه ثبت بشه سرمایه شریک جدید 4 تا روش وجود داشت که با مثالش به طور کامل توضیح دادیم. خب حالت دوم، ورود شریک جدید و تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها. این زمانی که مورد توافق قرار میگیره مبلغ دفتری دارایی ها بدهی ها، دیگه تجدید ارزیابی نمیشه دارایی بدهی ها. اما بعضی وقتا ممکنه اینجور نباشه و نیاز به تجدید ارزیابی داشته باشن دارایی ها بدهی ها. در کلیه مثال قبلی پس برای این بود که دارایی ها و بدهی های ثبت شده در دفاتر با ارزش واقعی آنها برابر بوده و مورد توافق شرکای قدیم و جدید می باشد. اما این امکان وجود داره که ارزش واقعی دارایی ها و بعضاً بدهی ها با مانده های ثبت شده در دفاتر مطابقت نداشته باشه و بیشتر یا کمتر از مبالغ ثبت شده در دفاتر باشه. لذا در اغلب موارد در زمان ورود شریک جدید با توافق شرکا کلیه اقلام دارایی و بدهی به قیمت روز مورد ارزیابی قرار گرفته و اثرات ناشی از آن در حسابی تحت عنوان تجدید ارزیابی منظور می شود. پس ممکنه که همیشه اینجور نباشه، ارزش واقعی دارایی با دفاترشون مطابقت نداشته باشه، که ما میایم چیکار کنیم؟ ارزش دارایی بدهی رو به قیمت روز مورد ارزیابی قرار میدیم و اثراتش رو تحت عنوان حساب تجدید ارزیابی منظور می کنیم. خب اسلاید شماره 13، ما چیکار میکنیم؟ پس گفتیم ممکنه بر اساس عواملی که قبلا ذکر شد سرقفلی برای شرکت ایجاد شده باشه که تا کنون شناسایی و ثبت نشده باشه و با ورود شریک جدید شرکا توافق نمایند که این دارایی شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرد. خب عملیات حسابداری مربوط به ورود شریک جدید همراه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و رویه‌ها. اسلاید شماره 13. عملیات حسابداری مربوط به ورود شریک جدید همراه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها. خب می‌خوایم ببینیم که ثبت‌های حسابداری دارایی و بدهی‌ها به چه شکل صورت می‌گیره زمانی که تجدید ارزیابی داشته باشیم. مورد یک، تجدید ارزیابی دارایی‌ها. در صورتی که مبلغ تجدید ارزیابی یک دارایی بیشتر از مبلغ دفتری آن باشد، ما با تفاوت مبلغ تجدید ارزیابی و مبلغ دفتری دارایی میره به بدهکار حساب دارایی، یعنی حساب داراییمون میشه بدهکار، حساب تجدید ارزیابی بستانکار. البته عکس این حالت هم برای کاهش ارزش دارایی مصداق داره، یعنی زمانی که مبلغ تجدید ارزیابی یک دارایی کمتر از مبلغ دفتری آن باشد. خب مورد دو، تجدید ارزیابی بدهی ها. در صورتی که مبلغ تجدید ارزیابی یک بدهی بیشتر از مبلغ دفتری آن باشد، باز ما با تفاوت میشه حساب تجدید ارزیابی بدهکار، حساب بدهی مربوطه بستانکار. و عکس این حالت هم برای کاهش ارزش بدهی مصداق دارد. خب مورد سه، شناسایی سرقفلی. در صورتی که تو فرایند تجدید ارزیابی، زمانی که ما میخوایم تجدید ارزیابی کنیم دارایی و بدهی ها، حساب سرقفلی شناسایی شود، ما میایم چیکار میکنیم؟ ارزش سرقفلی که شناسایی شده رو به بدهکار حساب سرقفلی و حساب تجدید ارزیابی رو به همون مبلغ بستانکار میکنیم. پس میشه سرقفلی بدهکار، تجدید ارزیابی بستانکار. این میشه ثبت مربوط به شناسایی سرقفلی در زمان تجدید ارزیابی یه دارایی‌ها و بدهی‌ها. خب مورد چهارم، چیزی که باید شناسایی بکنیم، بستن حساب‌های اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده. حساب‌های اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده در صورتی که ما داشته باشیم در زمان تجدید ارزیابی، این حساب‌ها میشن بدهکار، حساب سرمایه شرکای قدیم به نسبت تقسیم سود و زیانی که تو شرکت نامه قید شده بستانکار میشن. پس حساب اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده بدهکار، حساب سرمایه شرکا در مقابلش بستانکار. این میشه بستن حساب‌های اندوخته عمومی و سود تقسیم نشده. مورد پنجم، ثبت هزینه‌های تجدید ارزیابی. هزینه‌های تجدید ارزیابی طبق توافق شرکا ممکنه بر عهده شریک جدید باشه یا شرکای قدیم. این دیگه بستگی داره به توافق شرکا که هزینه تجدید ارزیابی شریک جدید پرداخت کنه یا شرکای قدیم. حالا در صورتی که این هزینه تجدید ارزیابی بر عهده شریک جدید باشد، چه حسابی بدهکار میشه؟ حساب جاری شریک جدید بدهکار میشه. و در صورتی که بر عهده شرکای قدیم باشه، حساب تجدید ارزیابی بدهکار میشه. پس در زمان ثبت هزینه‌های تجدید ارزیابی باید ما نگاه کنیم ببینیم هزینه تجدید ارزیابی کی پرداخت می‌کنه. بر عهده شریک جدید باشه، حساب جاری شریک جدید بدهکار در مقابل وجه نقد بستانکار. و در صورتی که بر عهده شرکای قدیمی باشه حساب تجدید ارزیابی بدهکار میشه و شناخت در مقابلش بستانکار میشه. مورد ششم اسلاید شماره 14، بستن سود یا زیان حاصل از تجدید ارزیابی به سرمایه شرکا. خب الان ما اومدیم تجدید ارزیابی کردیم، یه سری حساب دارایی و بدهی و نارو رو ثبت کردیم، میخواییم سود و زیان حاصل از تجدید ارزیابی رو ببریم به حساب سرمایه شرکا. پس اینا میگیم چیکار میکنیم؟ ابتدا حساب تجدید ارزیابی منو ماندگیری میکنیم. دو حالت وجود داره، در صورت ماندهش به سانکار ممکنه بشه، ممکنه ماندهش بدهکار بشه حساب تجدید ارزیابی. پس حالت الف، در صورتی که مانده حساب تجدید ارزیابیمون بستانکار باشد، نشوندنده چیه؟ سود تجدید ارزیابیه. که در این حالت برای اینکه ببندیمش، حساب تجدید ارزیابی بدهکار و در مقابل حساب سرمایه شرکای قدیم به نسبت سود و زیان مقرر در شرکتنامه بستانکار میشه. پس حساب تجدید ارزیابی رو با حساب سرمایه شرکای قدیم می‌بندیم. مورد ب، در صورتی که مانده حساب تجدید ارزیابی مانده اون بدهکار شده باشه، نشوندنده زیان تجدید ارزیابی است. بعد ما چیکار می‌کنیم؟ برای بستنش میاییم حساب تجدید ارزیابی رو بستانکار می‌کنیم، در مقابل حساب سرمایه شرکای قدیم به نسبت تقسیم سود و زیانی که مقرره در شرکت نامه بدهکار میشه. خب اینا، پس این شش مورد مربوط بود به زمانی که تجدید ارزیابی داشتیم، عملیات حسابداریش ببینیم چه ثبت هایی میزنیم. خب اسلاید شماره 15 یه مثال جامع آورده برای همین ثبت های تجدید ارزیابی. گفته ترازنامه شرکت تضامنی عباس و مهدی که به نسبت‌های 2/3 و 1/3 در سود و زیان سهیم هستند، در تاریخ 31 تیر ما ترازنامه ما شرکت تضامنی عباس و مهدی رو داریم. خب وجه نقص و حساب دریافتنی موجودی کالا ساختمان برای حساب داراییامون، بدهیامون هم حساب پرداختنی و جاری عباس و حساب سرمایه مون هم شامل سرمایه عباس و مهدی. خب گفته در این تاریخ با توافق شرکا صادق به عنوان شریک جدید وارد شرکت شده و یه سری عملیات انجام گرفت. خب صادق چیکار کرده؟ صادق مبلغ 200,000 وجه نقد آورده تو شرکت، یک دستگاه وسیله نقلی هم به مبلغ 800,000 وارد شرکت کرده و در یک انجام سود و زیان سهیم است. برای حساب دریافتنی گفته مبلغ 30,000 ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شود. ساختمانمون هم 2,000,000، موجودی کالا 750,000 ریال. خب ببینید الان اینجا ما حسابایی که داریم، مثلا داراییمون ساختمانمون شده 2,000,000، در صورتی که ساختمان تو ترازنامه ارزش دفتریش بوده 1,500. گفتیم اگر مبلغ تجدید ارزیابی یک دارایی بیشتر از مبلغ دفتریش باشه، ما با تفاوت میره به بدهکار حساب دارایی و به بستانکار حساب تجدید ارزیابی. خب سرقفلی هم برای این شرکت شناسایی شده به مبلغ 300,000. صادق از این بابت مبلغی رو پرداخت نکرده، پس بر عهده شرکای قدیمی بوده. هزینه های تجدید ارزیابی هم گفته 70 تا بر عهده شرکای قدیمی هست. خب میخواییم مثال رو حلش کنیم. اسلاید شماره ثبت های مربوط به تاریخ وروده، در زمان ورود صادق رو گفته بزنید. اسلاید شماره 16. خب برای مورد یک وسایت نقلیه، اول صادق ببینید گفته 200,000 بجه نه، یک دستگاه وسیله نقلیه آورده تو شرکت، پس میخوایم اینو به عنوان سرمایه صادق ثبتش بزنیم، پس وجه نقل به مبلغ 200,000 بده کار میشه، وسایت نقلیه ای که آورده به مبلغ 800,000 بده کار، کلن اینا میره به حساب سرمایه صادق، پس سرمایه صادق میشه جمع وجه نقد و وسایط نقلیه 1,000,000 بدان کار. این از ثبت شماره 1. برای مورد دوم گفته حساب دریافتنی 30,000 ذخیره در نظر گرفته شده. خب برای ذخیرمون حساب ذخیره ماهیتش بدان کاره، خب پس حساب تجدید ارزیابی میشه بده کار، ذخیره مطالبات مشکل بسول بستانکار به مبلغ 30,000. مورد سوم ساختمان گفته 2,000,000، گفتیم ساختمان تو ترازنامه مبلغش هست 1,800 ارز دفتریه، مبالغی که تو ترازنامه هست ارز دفتریه، مبالغی که اینجا تو ادامه توضیحات ذکر شده اینا مبلغ تجدید ارزیابیه، چون 2,000,000 مبلغ تجزیه‌ارزیابی مونه بیشتر از 1,800 ارز دفتریشه 200,000 تا بیشتره، پس داراییمون ساختمان 200,000 میشه بدهکار. موجودی کالا مبلغ تجزیه‌ارزیابیش بوده 750,000 ولی مبلغ دفتریش همون مبلغ تو ترازنامه از 700,000، پس 50,000 مابعد تفاوتشه، چون بیشتر هست بازم بدهکار میشه، گفتیم اگه کمتر باشه حالت عکسشه، پس ساختمان به مبلغ 200,000 یعنی 2,000,000 منای 1,800، موجودی کالا 750 منای 750,000 بده کار، مبلغ تجدید ارزیابی بستان کار به مبلغ 250,000. خب مورد چهارم گفته سرقفلی شرکت به مبلغ 300,000 ارزیابی شده که صادق از این بابت مبلغ رو پرداخت نکرده. خب سرقفلی برای ثبتش گفتیم چه وقت بایستیم سرقفلی رو شناسایی کنیم، ارزشش سرقفلی میشد به بده کار حساب سرقفلی و به استانکار حساب تجدید ارزیابی، پس سرقفلی میشه 300,000 بده کار، تجدید ارزیابی 300,000 به استانکار. خب ادامه حل مثال اسلاید شماره 17. مورد پنجم هزینه های تجدید ارزیابی دارایی ها گفته 70,000 قرار شده بر عهده شرکای قدیم باشه، گفتیم هزینه تجدید ارزیابی طبق توضیحات اسلاید قبل در صورتی که بر عهده شریک جدید باشه ثبتمون میشد حساب جاری شریک جدید بدهکار بعد نه استانکار، و در صورتی که بر عهده شرکای قدیمی باشه تجدید ارزیابی میشد بده کار حساب وجه نقد بستان کار. پس الان اینجا این 70,000 هزینه تجدید ارزیابی چون گفته برای شرکای قدیمیه حساب تجدید ارزیابی میشه بده کار 70,000، حساب وجه نقد 70,000 بستان کار. خب بعد از اینکه این حسابا رو گفتیم حسابای دارایی بده کار رو انجام دادیم، یعنی چی کار میکنیم؟ بستن سود یا زیان حاصل از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه شرکا. پس برای اینکه حساب تجدید ارزیابی رو ببندیم ابتدا باید حساب تجدید ارزیابی رو ماندگی کنیم. خب یکی ثبت شماره 2 حساب تجدید ارزیابی 30,000 بده کار بوده، در ثبت شماره 3 250,000 بستانکار شده حساب تجدید ارزیابی، ثبت شماره 4 300,000 بستانکار شده و ثبت شماره 5 هم 70,000 بده کار شده. خب مانده حساب تجدید ارزیابی که میگیریم طرف بده کار میشه 100,000، طرف بستانکار میشه 450,000، پس کلن میشه ببخشید طرف بستانکار میشه 550,000، طرف بده کار هم 100,000، مانده تجدید ارزیابی مون شد 450,000 بستانکار. پس برای اینکه حساب تجدید ارزیابی رو ببندیم چون ماندهش بستانکار شده نشون دهنده سود تجدید ارزیابیه، برای بستنش باید سرمایه گفتیم بستنش حساب از ارزیابی رو میکنیم به کار به مبلغ ماندهش 450,000 و سرمایه شرکای قدیمیمون شرکای قدیمی هم سرمایه شرکای قدیمی بسته میشه به نسبت سوزیانشون سرمایه عباس و مهدی نسبت سوزیان عباس بوده 2/3 و مهدی هم بوده 1/3 پس 2/3 450,000 میشه 300,000 سرمایه عباس و سرمایه مهدی هم میشه 1/3 450,000 که میشه مبلغ 150,000. این از ورود شریک جدید تو شرکت تضامنی که گفتیم دو حالت داشت، یکی مستقیما ممکنه سرمایه گذاری کنه و ممکنه که با تجربه ارزیابی باشه یا بدون تجربه. خب با توجه به درسی که تا اینجا داده شده فصل سوم کتاب دون، دانشجو میتونه تمارین شماره 1-3 صفحه 56، تمرین شماره 2-3-3-3 و 4-3 رو حلش کنن. تمرین شماره 5-6 بله تا شماره 6، تمارین شماره 6-3 یعنی تا آخر صفحه 58 میتونید تمارین مربوط به این ورود شریک جدید رو به شرکت تضامنی حلش کنین که انشاءالله در جلسه بعدی تمارین گفته میشه و مبحث مربوط به خروج شریک جدید انشاءالله گفته میشه. با تشکر از همکاری شما عزیزان، خدا نگهدار.